पथनम गजः सर्वं गजतं गजः पथनम 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 मनगर विरवं कुबिदं कुलिशश्वचरा गजः पथनम पथनम पथनम
रेडियो इंतखाबात
ساعت 13:30 نمایش اظهر و مظهر تقدیم همه شما شنوندگان.
واحد نمایش صدای خراسان جنوبی تقدیم می کند. اظهر و مظهر.
سپاس و آفرین بر حق تعالی که جان را با خرد داد اتصالی، بزرگی خرد بین یک روز جایی سؤالی کرد گرد و ماجرایی، به من گفته نزاری در چه کاری، چرا اوقات ضایع می‌گذاری؟ غزل تا چند در وصف غزالان، توافی کن سوی شوریده حالان، به دست آورده ام خوش داستانی، ز کار افتاده ای با دل ستانی، اگر این قصه را از سر بخوانی عجب در قصه ایشان بمانی. کتاب اظهر و مظهر غریب است، در او بس داستانهای عجیب است، برآمد مدتی زان روزگاران، فرو رفتند هم چندی زیاران، دگرگون شد طبیعت نو جوان را، بگشت احوال دوران زمان را، که تا روزی در آمد از سروشم، حدیث اظهر و مظهر بگوشم.
نوشته منصوری عسکری دشت بیاز، برگرفته از منظومه اظهر و مظهر حکیم سعدالدین نظاری قهستانی. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: فرشته بهمنزاده، ملیحه محمدی، احمد حسینی مقدم، مهدی حقگو، محمد رضا زمانی پور، محمد رضا مرسعی. افکتور علی جعفری جان. صدا بردار هانیه پیرام. تهیه کننده و کارگردان فرشته بهمنزاده.
چقدر دیر کردی دایه، چشمم به در و دیوار قصد پیر شد.
منو ببخش بانو عزم، دزدیده آمدم دیر شد. مشعل را بگیر. کسی در خانه از رفتن من مطلع نشده؟
نه، نگذاشتم کسی بویی ببرد. بیا بیا اندکی گلاب بنوش آرام شوی.
میترسم بانو، کجا دیده ای دایه بین عاشق و معشوقی قاصدی کند؟ برادرانت بفهمن پوست استخوانم را خوراک سگان قبیله می کنند.
می دانم به خاطر من خطر کرده ای دایه، اما اینک بگو پسر عمویت مظهر را دیدی یا نه؟
بله اظهر جان، پسر عمویت مظهر را دیدم که بر خانی نشسته و مال و ملک خیش بر اطرافیان نثار می کرد. اسبا برادر بزرگتان وی را می ستود و خلعت می ستاند.
خداوندا، پسر عموی مرا چه شده؟ او جانشین عمو و بزرگ قبیله بنی اوس است، اما این بزل و بخشش های بی اندازه او را خاکستر نشین می کند.
خودش میگوید غم مرگ پدر و مادر دارد بانو، میگوید این بزل و نثارها آرامش میکند.
من نیز غم مرگ پدر و مادر دارم دایه جان. پدر و مادر من و پسر عمویم مظهر به فاصله اندکی از هم بدرود حیات گفتند.
آره
پدر، کجایی که تدبیری کنی؟ مادر کجایی که به طرفت العینی همه چیز رو آرام کنی؟ عموی نازنینم، کاش تو و زن عمویم زنده بودید و پسرتان را نصیحت میکردید.
آرام باش فرزندم، آرام باش. من مادر تو نیستم، اما به تو شیر داده و پرستارت بودم. من تو را تنها نمیگذارم. امروز من گفتنی ها را به پسر عمویت مظهر گفتم. به او گفتم که ناف تو و دختر عمویت از هر را برای هم بریدند.
خب او چه گفت؟
او نیز چون تو بیقرار عشق است، اما میخواهد برای تجارت به سفر برود و ثروت و اندوخته ای فراهم کند.
اندوخته و ثروت برای چه؟
او میخواهد با این ثروت و اندوخته مراسمی در شأن از هر زیباترین دختر قبیله بگیرد، مراسمی که سالها نقل عشاق قبایل دور و نزدیک باشد.
این گونه که او بزل و بخشش میکند، پیوند من او به کهن سالی میکشد.
احسن بر خواهرم ازهر، حقا که هوش پدر را تو یک جا به ارث برده ای.
اسبا تو اینجا چه میکنی؟
ایستاده بودم به نگهبانی دایه که به سلامت به خانه برسم. آفرین بر خواهرم ازهر، چه خوب دانسته ای که پسر عموی من مظهر شوهر خوبی برای تو نیست. او بی تدبیر و گداپرور است. پدر به خاطر عمو این وصلت شوم را برای تو در نظر گرفت.
تو به حرفهای ما گوش میدادی اسبه؟
بله دایه، من چشم و گوشم بازتر از چشم و گوش عقاب است. در ضمن تو را هم در میهمانی پسر عمویم مظهر دیدم که به اندرونی میرفتی. یک بار دیگر از خانه خارج شدی، تو را با همین شمشیر به دو نیم خواهم کرد.
بانو اظهر،
اسبه غلاف کن شمشیرت را، همه ی زور و قدرتت به این پیرزن بیچاره میرسد. اسبه تو برادر بزرگ منی، وارث پدری که بزرگ و شیخ قبیله بود، اما اینک چون زنان بدپوش درها میایستی و جاسوسی میکنی.
این جاسوسی نیست جان برادر، این مراقبت است. تو خواهر منی، من باید بعد از پدر مراقب تو و این قبیله باشم. تو بانوی اول قبیله ای، همسر تو بزرگ قبیله خواهد بود. اجازه نمی دهم بخت و سرنوشت ایل و قبیله را با وصلتی بیهوده سیاه کنی. تو باید با کسی ازدواج کنی که بتواند قبیله ما را تقویت کند.
تو همیشه مایه نگرانی پدر بودی. من اصلا نمی فهمم تو به دنبال چه هستی اصلا.
به زودی می فهمم. کاری کردم کارستان.
چه کرده ای اسبا؟ چه کرده ای؟
کاری که باید.
دایه برو و ببین بیرون قصد چه خبر.
دایه هیچ جا نمی رود، همینجا کنار تو می ماند تا من بگویم چه باید بکنم. پسر عمویم مظهر همسر مناسبی برای تو نیست. او مال خود را از دست داده و با بزد و بخشش فقیر و درمانده شده.
چه نشخوار می کنی؟ مظهر پسر عمو و همسر من است. درست است که به خانهش نرفتم، اما عقد ما را پدر و عمو جاری کردن. او مال اموال خود را به مردم قبیله و امثال تو بخشیده.
بخشیده که بخشیده، او بخشی از مال خود را با رضایت خیش به من و برادرانم بخشیده و اینک ملتی بر ما نیست. به هر حال این عقد از نظر من باطل است و تو باید که او را فراموش کنی.
هاشا و کلا، پدر و مادر به هفت پشتم در گور خیش می لرزند اگر چه می کنم. آن مشعب و بردار و از دریچه ببین چه خبر است.
چش بانوی من، عده ای مهاجم با روی خوشیده از کنگره های قصد بالا رفتن. پشت بام و کوچه با ایوان پر از مردان تیرانداز و شمشیر زن و نیزه انداز شده. بانو
اصلا در قبیله ما چه میگذرد؟
هیچ، دامادی گرده بر در حجده میکشد.
داماد؟
آره.
چه میگویی؟
بزرگ قبیله که بنی قسطان با لشکری از خدم و حشم به خواستگاری تا آمده است.
چه؟ در رسم و رسوم کدام قبیله دیده ای که داماد برای خواستگاری شمشیر بکشد؟ ای وای بر من، در کدام دین و آیین زنی با دوشو دیده ای؟
وای
ننگ بر غیرتت اسما، ننگ بر غیرتت، ننگت باد که این چنین رسم و رسوم و دین و آیین مردم را میشکنی.
بانو از هر کجا میروی؟ بانو
به پشت با میروم، به خدا قسم که از گیسوی خیش داری میسازم و خود رو از کنگره قصر آویزان میکنم.
سب کن اصحر، سب کن سربازان، نگه بانان، جلوی بانو اصحر را بگیری.
بانو دیوانگان، راهایم کنید، مرا با بزرگ قبیله بنی قسطان کاری نیست. اگر مرا بر روی کنگره قصر رها میکردید، بی تردید خودم را از قید این ننگ آزاد میساختم.
ما را رها کنید؟ خداوند این قصر و جایگاه را بر سر حلیل خراب کند که زنان آزاده قبیله بنی اوسا این گونه به بند میکشد.
رهایشان کنید،
اطاعت میکنم.
بانو از هر و دایش در پناه بزرگ قبیله بنی قسطان هست.
ما از تو پناه نمیخواییم حلیل، این تخت زرین گوارای وجودت. ما را رها کن که اگر چنین نکنی برادرم اسما به زودی با لشکری به اینجا میآید و این تخت زرین تخت روان تو به گورستان خواهد شد.
برادرت اسما؟ او اینک یار ماست. او بود که پیران و بزرگان قبیله بنی اوس را که ازدواج با ما را ننگ می شمردن به ما تسلیم کرد. او اینک در میان قبیله بنی قسطان است، غرق در شراب پیروزی من بر قبیله بنی اوس. او وصلت تو را به من وعده کرده است. اوس که افسانی افسونگر زیبایی ترا در گوش من خوانده و گویا گزافم نگفته.
ننگ بر غیرت برادرم، شما مردان قبیله بنی قسطان را چه شده که رسم و آیین خیش را فراموش کرده ای؟ چگونه بر ناموس غیر چشم طمع میدوزید و از عقاب خداوند نمیترسید؟
من از هیچ کس نمیترسم، اما از سادگی تو میترسم بانو ازهر.
ها،
دختر زیبای بنی اوس را چه شده که تیکه بر باد دارد؟ ها؟ چرا زنی که این همه سخن از کمالاتش شنیدم شرف و افتخار و بزرگی قبیلهش را به مرد ضعیف چون مظهر فروخته؟ ها؟
پسر عمویم مظهر ضعیف نیست، خام و جوان است. او مدتی است که غم مرگ عزیزان را از سر گذرانده. او به کمک من محتاج است. او پسر عمو و شوی من است
و تو اسیر من.
دستت به من نمیرسد حلیل، ما زنان قبیله بنی اوس معنای وفاداری را خوب میدانیم.
آهو هرچه رمنده تر زیباتر، نجابت تو آتش عشق مرا شعله ورتر میکند بانو. به زودی نزد تو بر میگردم، این عشق سرکش را چاری جز مثال تو نیست.
به کجا میخواهی بروی حلیل؟ راهای ما کن که به قبیله ما بازگردیم. من در نکاح مرد دیگرم.
نکاح با مرگ شویت خود به خود باطل میشود.
چه؟
مگر میخواهی به قبیله بنی اوس حمله کنی؟
شاید
بانو،
دو طایفه بنی اوس و بنی قسطان با هم قوی تر می شوند، مگر نه؟
پس برادرم اسبه چه می شود؟
آنان به من سوگند وفاداری خوردن، پیمان خیش بشکنن، با ایک سنگی طرفن.
پس درباره همه چیز از قبل اندیشیده ای جز بدنامی من. اگر قرار است من همسر تو باشم، پس همه چیز باید طبق قانون شرع پیش برود.
بانو از هر
ساکت باش دایه، گویا چاره ای جز این ندارم. من بانوی اول قبیله بنی اوسم، نباید به خاطر من خونی از مردمان قبیله ام ریخته شود.
بانو
حقا که در کمال و بزرگی شایسته بانو از هر من اینک به مهمانی پیروزی خیش میروم. کنیزان قصد در خدمت تو کوتاهی نخواهند کرد. وقتی برگردم دلم میخواهد درباره چندچون این ماجرا بیشتر سخن.
باشد، منتظرتان میمانم. بانو، تو چگونه تن به این پستی میدهی از هر؟ آرام باش دایه، باید اندکی اندیشه کنم.
به چه؟
به بیوفایی خود یا بدنامی قبیله؟ تو باید خود را به مظهر برسانی.
چگونه؟
ای مردم قبیله بنی اوس، گوش کنید. من مظهر، پسر سید مقتهم، بزرگ قبیله شمایم. از خان نعمتم برخوردار شوید که غم عشق و غم مرگ عزیزانم فقط این گونه آرام می شود. بفرمایید، از این گوشت شتر میل کنید. بفرمایید خدمتکاران، برای مهمانان شیر و عسل بیاورید.
جناب مظهر، جناب مظهر،
اینجا چه میکنی جایه؟
دخترم اویم از هر کجاست؟
ای وای بر تو، پدر و مادرت در دفاع از قبیله کوتاهی نکردن، اما تو چنان در غم از دست دادن عزیزانت قوطه‌وری که از شرف و ناموس قبیله غافل شده ای.
دایه چه میگویی؟
دخترم اویم از هر کجاست؟
تو باید نگهدار ارض و آبروی قبیله باشی، اما اینک همسرت اسیر حلیل بزرگ قبیله بنی غسان است. بودی شب همسرت را از قبیله دزدیده و تو مشغول بذل و بخشش و ضیافتی؟
آی، این غم را چگونه بر خودم وار کنم؟ آیا مظلوم بزرگی ضعیف و نفسی چون من اعتماد می کند؟ آیا چه رویی از قبیله خیش کمک بخواهم؟ وای بر من، خدا.
ای مظهر، مردم چرا باید به تو کمک کنن؟
تو کیستی ای پیر فرزانه؟
من راوی قصه تو و بانو از هر. من حکیم سعد الدین، پسر شمس الدین، پسر محمد نزاری فوداجی بیرجندی قهستانی. من حکیم نزاری.
حکیم نزاری؟
آری، من سالها بعد از تو در سال 645 هجری قمری در روستای فوداج بیرجند داستان تو را سرودم. من چون تو از جوانی به کار دیوانی روی آوردم و سالها در خدمت عمرای خاندان کرد درسها آموختم، اما ما آندان من ملوک کرد را به سبب شیوه نگاه هم به عدالت برانگیختند، تا جایی که معزول شدم و سالهای پایان عمرم را با کشاورزی و شاعری گذراندم.
عجب. خب اینک از من چه میخوایی؟ چون راویان داستانهای ایرانی در میان داستان ما چه میکنی؟
من سالها همراه و همزاد تو زیسته هم. من تو را در میان علم و تجربه خیش در سیاست پرورش دادم. من داستان تو را با رشته دل خیش ساخته و پرداختم. من در آرزوی اینم که تو به عنوان پادشاهی عادل و عاقل روزی در بین مردم ظهور کنی و اندیشه های مرا بارور سازی. اینک تو باید به من و این مردمی که داستان تو را میشنوند پاسخ بدهی. بگو چرا مردم قبیله باید به تو کمک کنند جناب مظهر؟
مهمترین دلیل این است که مفهوم ناموس و غیرت در بین مردم زنده بماند. بانو اظهر نماد عدالت و خردی است که باید به قبیله من برگردد. من بدون او نمیتوانم امور مردم پایدار کنم. او باید باشد تا این جنگ مایه شرم و ننگ قبیله بنی اوس نباشد.
آفرین بر توی مظهر که چه نیکو اندیشم را بازگو میکنی. تو و از هر برای من نماد غیرت و بزرگی و عدالتی. تو و دختر عمویت فرزندان نیک بزرگ قبیله خیش هستید. شما برای قبیله مایه غیرت و شجاعت و عدالتی هستید که اگر خدا بخواهد به زودی به نزد شما در قبیله برمی‌گردد. اگرچه من با شما نبودم، اما آنقدر با داستان شما زیستم که گویی جزی از شما بودم. اینک من همچون پیری از تو و همراهانت میخواهم به قبایل دیگر بروید و تقاضای کمک کنید. دنیا از خیرخواهی خالی نیست. در سالهای دیوانی خیش بارها به تجربه آموختم که در دنیا همیشه مردانی پیدا می شوند که برای شرف و آزادگی شمشیر از نیام بر می کشند و به عدالت و شجاعت خیش ارج می گذارند.
آفرین بر تو ای حکیم، حقا که حکیم بودن شایسته وجود نظری گلستانی است، حقا که حق سخن را شایسته به جا آورد.
جناب مظهر، جناب مظهر، با که سخن میگویید؟
هیچ، با خود در اندیشه بودم. باید با مردم سخن بگویم. ای مردم قبیله بنی عوض، هر کس ذره‌ای شرف و مردانگی در وجودش پیدا می شود فردا با ما همراه شود. ما فردا به قبیله بنی غسان یورش می بریم و از آبرو و شرف خیش دفاع می کنیم.
صبر کنید، حرف مرا بشنوید.
چه میخواهید آیه؟ اصلا تو چگونه از جنگ علی گریخته ای؟
من به لطایف و حیل دختر عمویتان ازهر از جنگ حلیل خونخوار بد کردار گریختم. او اینک اسیر سپاهیان حلیل است و از من خواسته این نامه را به دست شما برسانم و دوباره به او بپیوندم.
این نامه ازهر است؟
آری، با مهر انگشتری او که با خونش بر پوست آهو نوشته.
مهر و مهر او همیشه راه گشای من بوده است. خدا، دخترموی مظهر نوشته که جان مردم قبیله بنی عوض در خطر است. باید همین امشب به قبیله بنی غسان شبیخون بزنیم.
ای وای بر من باید قبل از این که نگهبانان بفهمن به نزد بانویم از هر برگردم.
جناب مظهر، ما با شما پیمان یاری می‌بندیم.
کجاست این ساحره؟ باید که او را به سزای اعمالش برسانم.
چه شده حلیم؟ باز که شمشیر از نیام کشیده ای؟
ای پیر مکاره، تو جایی از هر نیستی، مشاور اویی.
تو هم ترسوی بیش نیستی که بر دو زن این چنین خشم میگیری؟
خموش باش، شما دو زن آتشی هستی که بر لشکرم افتاده اید. نیمی از مردان قبیلی من در شبیخون دیشب کشته شدند. هزاران نفر از قبایل اطراف و اکناف به کمک پسر عمویت مظهر شتافته و بر ما هجوم آوردند. پسر عمویت مظهر به تنهایی نمیتواند چنین کاری کند. حتما کسی در قصر از موقعیت ما چیزهایی بروز داده. مظهر، تو مرا فریب دادی و با من به جنگ آمدی. اگر کنیزان قصر مراقب نبودن، اینک تو نیز در چنگ پسر عمویت مظهر بودی.
صبر کن حلی، کنیزان قصر به زیبایی بانویم حسادت میکنن. آنها به تو دروغ میگوین. بانویم قصد فرار نداشته.
چه میگویی؟ باید که دیسوان تو بانویت را با هم بتراشم و بر اسب بیهودش در میان قبایل بچرخانم. اظهر، اگر تو را دوست نمیداشتم همین امروز آمادی مرگت میکردم. حیف که بدون تو قبیلت با من همراه نمیشم. وگر نه
من از برد نمیترسم. این راه تو سرانجامی جز ننگ نداره.
راهی که تو رفتی این ننگ است. تو باعث بانی مرگ برادرت اسبح شدی.
چه میگویی؟
همین که شنیدی، اسبح کشتی نادانی تو پسر عمویت مظهر شد.
ای وای بر من، چه میگویی؟ اسبح چگونه کشته شده؟
مردم قبیله بنی عوض اسبح را مقصر حملی من به قبیله خود میدانستند. او را به خونخواهی مردان قبیله بنی عوض کشتند. اینک دختر زیبای بنی اوس تنهاست. من راه خیش را میدانم. همین امشب تو را به عقد خیش در بیاورم تا همه قائله ها را بخوابانم.
اما از هر همسر پسر عمویش مظهر است.
پسر عمو جاسوسان من خبر آوردن که او در شبیخون دیشب زخمی و سپس کشته شده است.
چه میشنوم؟ وای بر من. نه دروغ است. تو دروغ میگویی.
من جز راستی چیزی به تو نگفتم. به هر حال که بخواهی که نخواهی همسر من خواهی شد. همین،
من عزادار همسر و برادر خویشم. مرا تنها بگذاری. بانو جان،
دیگر بهانه‌ای برای فرار از من نداری بانو ازهر.
بانوی من آرام باشی بانو.
او را رها کن دایه، او را رها کن بانو. رها کن تا به عزاداری بپردازد. بیشک این عذاب عروسی او ختم می شود. آری
دایه چه کنم؟ در غم فراغ حسن و برادرم چه کنم؟
دایی جان، دیگه گریه و زاری کافی است. به جای گریه و آزردگی به من بگو به اندازه کافی زیبا شده ام یا نه؟
با خود چه میکنی بانو ازهر؟ خود را برای حلیل میارایی؟ من عزادار مردانیم که قرار بود عدالت را به قبیلم میآورند، اما اینک با بانوی خیش زندانی قصر حلیل شده ام. داد بیچاره اسبع، هنوز نمیتوانم مرگش را باور کنم.
آرام باش دایه، من نیز برای اسب دل می سوزانم، اما او چوب ندانم کاری های خودش را خورده است. همه چیز درست می شود دایه جان، دیگر دل براتش نباش.
هیچ چیز درست نمی شود. حلیل جان تو را برای حکومت خیش تومه و قربانی می کند. بزر عمویت به خاطر جان تو تسلیم می شود. تو را چه شده بانو ازهر؟ این همه آرامش تو مرا می ترساند.
ترس زاده نادانی و ناآگاهی است.
پس من اینک نادانترینم بانو. صدای کندوکاوی از دیوارهای قصر می شنوم. این حلیل دیوانه حتی در زیر زمین هم جاسوسانی دارد.
نه ترس دایه، من منتظر خبری هستم که شاید راهی پیش روی ما بگشاید.
تو از چه خبر داری که این گونه آرامی بانو ازر؟
من از قاصدی خبر دارم که او فرستاده.
قاصد؟ کدام قاصد؟ قاصد از طرف چه کسی است؟
دیشب کنیزی از کنیزان حلیل به من گفت که عجیر شده تا مسیرهای مخفی قصر را نشان دهد.
از چه کسی سخن میگویی؟ چه کسی او را عجیر کرده؟
از کسی که اینک در زیر قصر این ستمگر نقبی زده تا به ما برسد. به سودی دیوارهای قصر را برای رسیدن به ما خراب می کند.
خدایا چه می گویی؟ چگونه باور کنم؟ نکند پسر عمویت مظهر زنده شده بانو؟
بله او زنده است. حلیل درباره مرگش به ما دروغ گفته بود.
خدایا چگونه تو را سپاس گویم؟ اما حلیل را چه میکنی بانو؟ او تمام بزرگان و گردنکشان را به قصر آورده و دایه حکومت دارد.
ما نیز خدا را داریم. بیشک بعد از آزادی دوران سختی پیش روی پسرم و یه مظهر است.
آره. خدایا یعنی باید آزادی را باور کنم؟
بله، چون ما قبل از آن عدالت را باور کرده ایم و برای برقراری آن کوشیده ایم.
بانو ازهر، من خوابم یا بیدار؟
بیدار؟ بیداری دایه؟ چرا هنوز هم گریه میکنی دایه جان؟
گریه من اینک از شوق است بانو جان.
شوق من اینک دو صد چندان است.
بانو، بانو از هر صدا نزدیک است.
آری دایی جان، دیوارهای ظلم و ستم اینک با تیشه عدالت آوار می شود.
وای خدای
دایی، به گمانم خود مظهر است.